أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. عواملی که باعث میشه کینه رو از دل برطرف بکنیم، یک عامل اول این بود که شخصی که به ما اذیت کرده، ظلم کرده، عفوش بکنیم. نکته دوم آن است که به او کمک بدیم که یکی از کمک‌ها کمک معنوی است، یعنی استغفار کنیم برای گناهانش، از خدا بخوایم خدا او رو بیامرزدش. راهکار سوم تعظیم بود، هر گونه عظمت دادن، جلو پاش بلند شدن، او رو مقدم انداختن، تو الفاظ با لفظ جمع با او صحبت کردن. و یکی از موارد مهمش هم مشاوره کردن با اوست. مشاوره کردن با دلالت التزامی تعظیم مشاور هست، داره دورو بزرگش میشماره، میگه من محتاج به فکر شما هستم، من کوچیک شما هستم. این خودش تعظیم مقابله. ایناست که کینه ها رو برطرف میکنه. یکی هم تبسم در چهره مخاطب بود، یکی هم لزوم حلم بود، یکی هم عقل بود. این شش مورد رو تا الان روش صحبت کرده. و اما دو مورد هست، مورد هفتم و هشتم، که یه مقدار متفاوت با این شش مورده. مورد هفتم روشی است که سبب میشه کینه طرفینی از بین بره، اونجایی که هم من نسبت به کسی کینه پیدا کردم هم او به من کینه داره. این دیگه خیلی سخت میشه. امروزه باید اسمشو بذاریم دو آتیشه. دو آتیشه مالی عرقی جات هست که گلاب که میگیرن دوبار اگه حرارتش بدن و گلابشو بگیرن خیلی گلاب خوبی در میاد، میگن دو آتیشه هست. اما اینجا دو تا آتیشه، یعنی هم تو دل من یه آتیش کینه هست، هم تو دل مخاطب. این دو آتش خاموش کردن چطوری؟ راهکاری که امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنن، البته توضیح نمیدن، همطور میفرمان راهش اینه، شما اگه میخواید کینه خودت و کینه او، خب طرف مقابله که در اختیار شما نیست، میفرمان این که شما بیایید کینه رو از دل خودتون بکنید سبب میشه کینه از طرف مقابلتون هم کنده میشه. پس راهش اینه، روایتش اینه. احسد احسد الشر من صدر غیرک به قلعه من صدرک. کلمه احسد یعنی درو کن. درو که میدونید کشاورزی چطوری درو میکنه میره جلو. امروز هم که ماشین های خاص اومده که دیگه راحت تر درو میکنه میره جلو. امام میفرمان شر رو از سینه مقابل خودت درو کن به وسیله درو کردن اون شر از سینه خودت. حالا دقت کنید راهکار چقدر زیباست. من تسلط ندارم روی سینه مخاطب من، خودشم تسلط نداره، خودشم که تو فکر نیست که این کینه رو برطرف بکنه. کینه به این آسانه که نیست. خودش نه تو فکرست که کینه رو برطرف بکنه نه مسلطه، وقت من مسلط باشم. اما امام می فرمان راهش اینه که من بیام شر رو از خودم درو بکنم، خود به خود از دل مخاطب من هم درو میشه. چرا؟ راهکار سادش با این سه شب گذشته آنچه گفتیم الان نتیجه گیری میخوام بکنم. به خاطر اینه وقتی من شر رو از سینه خودم درو میکنم نتیجه برای من چیه؟ اینه که نسبت به مقابل من دیگه دشمنی نمیورزم، رفتارم عوض میشه. اول عفوش میکنم، هرچی به من ظلم کرده میگذارم. اون وقت عفوش کردم دیگه خودم رو طلبکار نمیدونم که این نگاش بکنم میگم چرا این نمیاد از من حلالیت به طلبه. عفوش کردم دیگه، میگم طلبی ندارم. بعد از اون کمکشم میکنم، بناشو راهکار دوم میخوام کینه از دلم برطرف بشه، راه میفتم کمکش بکنم. مثلا وام میخواد، فوری میرم براش وام درست میکنم. سوال از من میکنه، جوابشو میدم. بارش رو زمین افتاده، فوری بارشو بلند میکنم میدم دستش. کنار خیابون وایسه، فوری جلوش وایمیسم سوارش میکنم. تو خونه یه کاری داره، بنای چیزی میخواد، فوری میرم کمکش میکنم. گاهی میرم در منزلش میگم نمیاد بریم مسجد، میبرمش جلسات مذهبی، نماز میبرمش، سحر باش بعده میذارم میرم در منزلش میگم بیا بریم مسجد. پشت سرش یک کسی میاد غیبتشو بکنه، من دفاع میکنم میگم آقا بدگویی او رو نکنید. خب وقتی دفاع ازش میکنم این پشت سر دیشب گفتم خالصانه تره، خبر به خودش که میرسه ببینید چه میشه. میگم فلانی پشت سرت خیلی از تو دفاع میکنه، تعجب میکنه. مریض میشه میرم عیادتش، دارو میخواد فوری دارو براتش تهیه میکنم، بیمارستان میخواد میبرمش بیمارستان، پزشک میخواد میرم پزشک بالا سرش میارم، غذای خاصی نیاز داره فوری غذا رو براش تهیه میکنم، اصلا بهش تعلیم میدم که با چه روشی شما میتونی بیماری تو حل بکنی و و و. ببینید این راهکاری که من برای خودم میخوام که کینه از دلم برطرف بشه، وقتی اینا رو برطرف بکنم، ببینید رو مخاطب من اگر کینه داشته باشه به من چه اثری میذاره. خب اونم یواش یواش، نه یه مرتبه، کینه ها از دلش برطرف میشه. دیگه مورد سوم گفتیم مشورت باش بخواهیم، این دیگه خیلی مهمتر از اون دوتای قبلی است. گاهی میرم پیشش مشورت باش میکنم، من میخوام رشته تحصیلی انتخاب بکنم چیکار باید بکنم، من میخوام یه آشبرگ بپزم چطوری آشبرگ رو باید بپزم، میخوام خیاطی بکنم یه پیراهن میخوام به تو زمین، یقش رو شما چیکار میکنی اینقدر زیباست و و. هم تو زندگی ها تو همه کارهایی میرم باش مشورت میکنم. این مشورت کردن دو منظوره هست، از یه طرف دارم از یه چیزی یاد میگیرم، اما تو ذهنش دارم کینه های دل خودم رو برطرف میکنم. و الان میخوام بگم همطور که کینه دل خودم برطرف میشه، کینه اونم برطرف میشه. یعنی اگه اونم نسبت به من کینه داشته باشه، البته نه مرتبه اولا، باید 7-10 بار هی باش مشورت بکنم، کم کم او احساس بزرگی میکنه، میگه نه من چیز خواستم، همین مشورت کینه رو برطرف میکنم. یا اون صورتی که گفتین تبسم بکنیم در چهره او وقتی کینه داریم، یکی از راهی برطرف کردن تبسمه. تا میبینیمش تبسم بکنیم، یه دست روسی محکم باش میکنیم، احوالشو میگوسیم، مدتیست نیدمه، دلم هوات کرده، جات خالیه، خلاصه اظهار علاقه میکنیم به او. این اظهار علاقه ها خیلی اثر داره. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فهمدن بهترین راه از بین همه این راه هایی که گفتیم، بهترین راه برای الفت قلوب و نفی کینه ها فرمودن چیه؟ اینه که با صورت گشاده با تبسم با طرف مقابل برخورد بکنید. خب وقتی ما با این روش بریم جلو، شب گذشتم 12 نکته راجع به این چهره متبسم عرض کردم. حالا همین نکات رو اگه بخوام مجدد مرور بکنم، این وقت جلسه گرفته میشه. اگه اینا رو من رعایت بکنم، آتش درون خودم که داره خاموش میشه، آتش دل طرف مقابلم اگر باشه، اونم داره خاموشش میکنه. پس امام فرمودن اگه میخوای شر رو از سینه مقابل خودت بیرون بکنی، راهش اینه که شر رو از سینه خودت بیرون بکنی. احصد شر من صدر غیرک به قلعه من صدرک. شما از سینه خودت بکن، از سینه او کنده می شود. این هم راهکار هفتم بود، انشاءالله ازش بهره بگیریم تو زندگی ما. و اما هشتمین مورد که میخوام خدمتون بیان بکنم، مربوط است به برطرف شدن کینه به حالت جبری و زوری. زوری دیگه چیه؟ زوری مثل و نزعنای در قیامته. بهشتی که تو قیامت میخوام برن بهش، باید هیچی کینه تو دلشون نباشه، چون اگه بخواد کینه باشه اونجا نمیخوان باشم بگو و بخند و اینا نیست دیگه، میخوان همدیگر رو نبینند و روش ازوار میکنه کاری که تو دنیا میکنه اونجا هم میخوان. اینا که تو بهش نمیاد به بهشتیا، علا سرورن متقابلین، رو این سرور یعنی رو تخت ها مقابل هم میشینن بهشتیا، رو تخت میشن مقابل هم احوال یک دیگه میشن. آیا تو دنیا حاضر است دو نفر که کینه دارن اینطوری مقابل هم بشینن بگو بخند لذت ببرن از مجالسه؟ قطعا نه. اگه زوری تو این کوچه های نیم متری به هم برخورد بکنن که گاهی تو اصفهان پشت مدرسه ملبدله یکیش هست، اونجا یا تو این کوچه دارد میاد یکی از مقابل بیا، اتفاقا هم دارد که کینه همه به دل دارد همچه میرسن هم دیگه ناچارن مثل دوتو مورچه که کلاشونو به هم میزنن دیگه اینجا مجبورن یه سلام علیک با هم بکنن. اما اگه کوچه پن باشه چی؟ اون ازوار میرد این ازوار میرد اصلا روش هم ازوار میکنه. اما وقتی کوچه باریکه دیگه اسم کوچه رو گذاشتن کوچه آشتی کنون دیگه اینم. حالا روز قیامت به زور قرآن میگه ما میکنیم کینه ها را و بعد وارد بهشتشون میکنیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل، میکنیم آنچه کینه تو دلهای اینا تا چی بشد؟ علا سرور متقابلین، تا تو بهش که میرن مقابل هم میشینند و کیف میکنند. خب اینم میگن برطرف شدن کینه زوری. حالا تو دنیا هم یه روش داریم برطرف شدن کینه زوری، اون چیه؟ همین است که بدمون میاد، سختی ها، بلاها، بیماری هایی که تو دنیا بهمون میرسه دا اینا البته سخت سا بده، ما نمیخوایم کسی مریض بشه کسی چی. اما میخوام بگم یه فایدهش اینه، تا حالا فکرش کرده بودید؟ مثلا تو عمرتون تا حالا نه آخوندی براتون یه حرف زده بود و نه خودتون فکرش کرده بودید. منم اولین بار است دارم میگم، من تا قصه میخورم چرا زودتر این عبارت ها رو از امیرالمومنین علیه السلام یاد نگرفته بودیم. من مال 1400 سال پیش آقا، اما دانشگاه های امروز هنو خبر ندارن. اگه تونستی یه روانشناس پیدا کنید این نکات مهم و اطلاع داشته باشید. حالا چی میخوام بگم؟ روایت میگه که این آلام یعنی این دردهایی که بر افراد هست، یکی از فوایدش اینه کینه رو از دل برطرف میکنه، بیماری ها. روایت رو بخونم، میخوام دو تا معنا برای روایت بکنم، همچنین روایت هم به این سادگی نیست که روایت هم تو بخونیم و بریم کلو. حدیث سه تا کلمه است، الشدائد تذهب الاحقاد، سختی ها، فشار ها، کینه ها را از بین میبره. حدیث رو میخوایم دو تا معنا براش بکنیم، یک سختی هایی که من میبینم، من رو خودم میخوام مثال بزنم که حدیث خوب واضح بشه. فرض کنید من کینه دارم به یکی، سختی هایی که من تو زندگی میبینم یکی از فوایدش اینه که کم کم از این کینه ها میام بیرون، اصلا دلم از دنیا کنده میشه. منتها یه مدتی باید بگذره، یه سنی هم چون جوانای جلسه زود باورشون نیاد، این که دارم میگم بالای 50-60 سال است، باید یه مقدار شخص افتاده باشه، وقت اونا عزیزان که حالا تو جلسه هستن سنی ازشون گذاشته، اونا خوب میدونن من چی عرض میکنم، یعنی تجربه میشه دارن. وقتی یه سنی ازش گذاشته، این سختی ها سبب میشه از دنیا دل میکنه و بعد کم کم میگه ارزشی نداره انسان کینه کسی رو به دل بگیره. اصلا دنیا رو کوچک میبینه، از جمله اون ظلمی که دیگری در حق من کرده، حالا زمین منو برداشت. وقتی دنیا تو نگاه من کوچک میشه، میگم ولش کن، نوشه جانش، هر که بخواد بکن، من حلالش کرد. حالا 20 سال بود کینه شو داشتم که چرا زمین منو برداشته، چرا حق منو غصب کرد. اما وقتی که پیر میشه انسان و یه سنی ازش میگذره، و کم کم سختی ها فشارهای زندگی بهش وارد میشه. این حدیث این یه معناشه. معنای دوم اینه که کسی رو که من بهش کینه دارم، اون شخص مقابل مریض بشه، سختی ببینه، من کینه از دلم برطرف میشه. اینم یه معنا. چرا؟ دلیلش هم عرض میکنم که نه دیگه، کسی رو من کینه داشتم به دلم، خیلی از دستش ناراحت بودم، دلم میخواست تو سرش بزنم، یه ضرری بهش وارد بکنم، یه مرتبه خبردار میشن که مثلا مریض شده، سرطان گرفته، چی؟ اول ششم حال میاد، عذر میخوام من ساده حرف میزنم، اول جگرم قنک میشه، بعد 20 سال 30 سال میرم مریض شد. این کینه برطرف میشه. بعد یواشاش تو فکر خدمت به من میفتم، میگم با ولش. پس شدائدی که امام اینجا گفتن، ما نمیدانیم منظورشون سختی هاییست که ما ببینیم و کینه از دل ما برطرف بشه، یا سختی ها رو طرف مقابلمون ببینه ما کینه به اومون برطرف بشه. باز این نکته رو دقت کنید، کینه همسایه حسادته از نظر اخلاقی ها. تو حسادت آدم حسود، مثلا من اگه حسود باشم آرزو دارم نعمت دیگران از بین بره، نمیتونم نعمتشو ببینم، میگم په چقدر این مثلا نعمت داره، چقدر ثروت داره، چقدر چی داره. وقتی تنگ نظر هستم اینطوری هم دیگه، وقت اثر منفی میگذاره. این اثر منفی گذاشتن، اگر نعمت اون طرف مقابل از بین نره، تبدیل میشه به کینه. ببینید حسادت همسایه کینه است. اول آرزوم اینه که این نعمت از او گرفته بشه، بعد هی نگاه میکنم یک سال دو سال میگم نه، این نعمت هست و سر ما رو گنده. اگه خودم رو تربیت نکنم، آدم حسودی باشم، این حسادت تبدیل میشه به کینه، هم تو بغضش رو به دل دارم. خب اینو دقت کردید؟ حالا عکسش اینه که من وقتی حسود هستم، تا میگم ای کاش نعمت از او گرفته بشه، اگر اثر گذاشته نعمت ازش گرفته شد، نتیجه چیه؟ جگرم خورک میشه دیگه، کینه به او ندارم. پس حدیث اینطوری هم میتونیم معنا کنیم، میگیم سختی هایی که طرف مقابل میبینه، حالا مریضی، گدایی، فقر باشه، مصیبت باشه، هرچی. یکی هم میگفت بنای، میگو هر کیا دیدید دوچاره بنای شده بدونی یکی نفرینش کرده. حالا وقتی میدم دستش به بنای وصل شده، این جگرم خنک میشه، یا بذار یخته سختی بکشه تو دنیا، شدائد او داره میبینه، کینه از دل من داره برطرف میشه. این معنای دومه. اما معنای اول این بود که سختی ها رو خود من ببینم، کم کم منقطع میشم از دنیا. و دنیا در نگاه من کوچک میشه، همون مال و ثروت و زمین و نم ارث و این چیزایی که با برادر و خواهرام کینه پیدا کرده بودیم و نازبه میره. با چی؟ با سختی ها. پس عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. آیه رو اینطوری هم که معنی کردیم تا حالا هیچ مفسر اینطوری معنی نکرده بوده، یه معلو شدیم. اگه این روایت امیرالمومنین علیه السلام رو ذیل اون آیه بیاریم اینطور میشه، عسى ان تکرهوا شیئا، یعنی چه بسا گاهی میشه که شما از یه چیزی کراهت دارید، خوشتون نمیاد، مریضیه، فقره، مشکلاته، گرفتاری اداری. دیدید دیگه گاهی انسان تو این پیچ و خم ادارات گرفتار میشه، اصلا از همه چیز زده میشه. وقتی این سختی ها را میبیند تکرهو شیئن و هو خیر لکن، اما به نفعتونه. یکی از نفعاش اینه، الشدائدو تذهب الاحقاد، این سختی ها کینه ها را از بین میبره، هم تو شستشو میکنه میبره، مثل زباهن سان همچه این سنگ ها میندازن تو کوره آتش، سختی میبینه، آتش میبینه، اما این آتش خوبه، خوب که این عرادنت یه هزار درجه گاهی کمتر بیشتر هزار درجه میبینه، همچنین آب که میشه میبینید جدا میشه، تفکیک میشه، اون غیر آهنش میره شمشه، خالصش آهن خالصش میاد این طرف. ماها هم همینطور هست. حالا یادم اومد که نماز که میخونیم، ما نماز یکی از معانیش آتش دیدنه، صلات تسلا نارن حامیه، یعنی آتش میبینه میچشه. این تسلا اسم کلمه صلات دیگه، میگن صلات یه نوع آتش دیدنه، آتش زدن خوده، تسلیه اینه، دارید خودتون آتش میزنید. خب چی تو آتش میزنم؟ آتش میزنم تا این ناخالصیام با نماز بره کنار، وقت میشد از صلات و تنها عن الفحشاء والمنکر. یه جوانی میمد پشت سر پیامبر نماز میخوند، اما گناه هم میکرد، گناه میکرد، دیگه نگفتن چه گناهی، نیاز نیست بگیم چه گناهی، اما مردم میدونستن، اومدن به پیامبر گفتن یا رسول الله این جوان که میاد پشت سرتون نماز، این فلان جایی غلطکاری رو میکنه، دو گناه میکنه. پیامبر فرمودن ان صلاته تنها هو یوم ما، فهمدن نگذارید از مسجد بره، فعلا رابطه با مسجد قطع نکنید، بیرونش نکنید، بذارید بیاد نماز. چرا؟ این نمازی که میخونید یک روزی او رو از گناه بازش خواهد داشت، فعلا بذارید بیاد، رابطه رو قطع. همینطور شد، یه مدتی یه میمد نماز، کم کم از اون کار خلافش دست برداشت. حالا ما بخوایم وارد خیلی بحثا بشم، خیلی چیزا در ذهنم دور میزنه. به جوانها میگن چیزی رو که خود ما عمل نکردیم، همین ان صلاته تنها یوم ما از آیه 45 عنکبوت گرفته شده سو، ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، اینه نماز ما را از فحشا و منکر باز میداره. نه این نماز که من میخونم، حالا نگید این نماز که خودی پس چرا تربیت نشدی، خب میگم این نماز که من میخونم خیلی هنوز کم داره، مشکل داره، نه اون نماز، هر چه من آداب نماز رو بهتر رعایت بکنم ای منو تربیتم میکن. از درجه ای که از نماز، نماز اینطوریه، یه نوع آتشه، آتش میزنه به روح من، ناخالصیامو جدا میکنه. توصیه که میکنم حفظ قرآن است عزیزان، خواهران، برادران. ما کسی نبود بمونیم توصیه رو بکنه و حسرت میخوریم، اما شما این کار رو بکنید. تو سن جوانی بچسبید، قرآن رو حفظ کنید، این قرآن بره تو سینه تون. در آیه 49 سوره عنکبوت داره بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، فرماد این آیات بینات روشن واضح تو سینه 14 معصوم علیهم السلام. وقتی شما هم حافظ قرآن میشید شبیه امام زمانتون میشید. اگه میخواید همرنگ آقا بشید، نه همرنگ کلی ها، این که میگم یه قدمش اینه، تو سینه امام همه آیات بینات جمعه. خب شما این کارو بکن، این آیات بیناته که ما رو تربیتمون میکنه. و حفظ قرآن یه اثر عجیبی داره، به این نکته دقت کنه. و اون اینه که مثلا یه جوان میاد اینجا تو این مسجد، مسجد الرضا علیه السلام، ممکنه چند وقت بعد دیگه رابطش با مسجد قطع شد، ممکنه مثلا میخواد امتحان کنکور بده دیگه اصلا پیداش نمیشه، ممکنه مثلا خونهشون عوض شد بره یه جدی اصلا دیگه اینجا نمیاد، ممکنه اصلا یه رفیق بد پیدا کنه، نه چی اصلا مخالف مسجد، این همشه امکانش هست. اما اگر کسی قرآن حفظ کرد بعدش استمرار داره، یعنی باید 12 سال تکرار بکنه حفظ قرآن تا این قرآن تو سینه او جا بگیره، تثبیت بشه. برای یه کار مادام العمری است. ای کسی وارد سر سفره قرآن شد دیگه تا آخر عمرش باید بره جلو. وقت اون جوانی که با قرآن انس گرفته ساد یه بزرگی در خودش احساس میکنه دیگه، خودش آلوده به گناه نمیکنه، به فحشا و منکرات میگه به من نمیاد، به مواد مخدر مثلا اینا که میشنن معتادن دار، اینا خودشون حقیرن، کوچکن. یه راه بزرگ شدن همینه، قرآن حفظ میکنه بزرگ میشه. و همینطور من دیگه وارد مباحث دیگه نشم، اما یه جمله میخواستم عرض بکنم که چطور بفهمیم یه کسی کینه تو دل نسبت به ما داره. یکی از راه حسادت، اگه فهمیدیم یه کسی نعمتی رو که ما داریم نمیتونه ببینه. دوم کسی که نسبت به ما گذشت نداره، مثلا من کوچکترین بی احترامی که بهش میکنم دادش میره بالا. باید بفهمم که این اهل عفو نیست، پس کینه داره. اینا دنبال همه، اون ممکنه بروز نده، اما این رو ما تو مباحث اخلاقی که روانشناسی خیلی دقیقه است اینا رو باید میفهمیم، بررسی میکنیم. من نباید البته به او اذیت بکنم، این مجوز نیست، اما بالاخره تو رفاقت، تو رابطه، اگه یه اذیت بشکن بعد نمواهی مثل طلبکار منه و تا من ازش عذرخواهی نکنم ول نمیکنه. آدم های اینطوری کینه دارن به ما، اما اونایی که کینه ندارن، حالا یه بارم ما بی احترام بشکردیم یه تو نیست، من کچلیشو کم آوازش میذارم. این ضرور مسئله ما اصفهانی ها اینه دیگه، میگه بابا اینقدر ما خوبی از فلانی دیدیم، حالا این یه بی‌احترامیشن، ولشو، مهم نیست. اما اون وقت که میبینم ول نمیکنه، باید بفهم پس کینه دارد. همچنین اگر دیدم کسی احترام به من نمیذاره، باز نباید من خودم رو قائل به احترام بدونم. اینا دو تا بحثه. هیچ وقت من نباید بگم من کسی هم، باید مردم به من سلام بکنن، چون از این فکر بیام بیرون. اما در حالی که خودم رو لائق نمیدونم، میبینم یک کسی بی احترامی به من میکنه. مثلا تو جامعه الان خیلی هستند، میرسیم به هم تا بهش سلام میکنم، بهش ازوار میکنم، اصلا ممکنه منم نشناسه دا. میفهمم این آدم کینه‌توزیست، آدم کینه تو دلش. حالا از شخص منم نه، ممکنه از یه روحانی دیگه یه بدی دیده، این خیال میکنه که همه روحانیون اینطوری هست، یا خیال میکنه لباس روحانیت بهش دستور داده است که ظلم کن. یه توهمه دیگه، حالا یه همچی تخیلی میکنه دو. بعد دیگه هر روحانی رو میبینه احترام نمیذاره. من کاری به کارون ندارم، فعلا دارم از یه زاویه بحث میکنم که ما فوری اینا رو شناسایی میکنیم. لاغره این سخنران ها خوب اینا رو متوجه هن. از یه نگاه کردن و نکردن انسان میفهمه طرف چیکار است. ولیکن راه های دیگه هم وجود داره که اجازه بدید دیگه ازش صرف نظر بکنم. من همین اندازه از جناب حجت الاسلام و مسلم آجای لایدوس که سرور عزیز ما هستند و خیلی دوستشون دارم تشکر میکنم که این چند شب دعوت کردن، توفیقی شد بیام چهره های نورانی شما اهل این منطقه مسجد رو ببینیم و از نزدیک با هم چند دقیقه صحبت بکنیم. دیگه واسطه خیرش ایشون شدن، راهش هم اینه که از محضرشون کمال بهره رو ببریم، از صحبتهاشون، از فرمایشاتشون، از روحیاتشون، از رفتارشون خوب بهره ببرید. و بیش از این مقداری که من میبینم انتظار دارم. من انتظارم این عزیزان هر کی میاد مسجد 5 نفر 10 نفر رو به مرور زمان هم نه یه شبه با هر کدومتون قول بدید که از 5 نور مقدس تا 14 نور مقدس 5 نفر رو مسجدی بکنید، وقت ثوابش برای خود نه. اینا رو یادتون نرم، سر زیر نندازه بیاد مسجد. همطور که تلفن میزنید به هم دیگه که سکه چند است و امروز چیه، نه آقا یه بار هم تلفن بزنید بگید من صبح میخوام برم مسجد، آمادگی داری بیام در خونه؟ یه اجازه ازش بگیرید، باش وعده میذاری صبح میری در خونه، زنگ میزنید. یه هفته که بردیدش مسجد ها دیگه خودش یاد میگه شیرینی مسجد رفتن صبح، به چقدر زیباست، خیلی لذت میبره. زور همینطور دارید میاد مسجد، میرسید در یه مغازه، صداش بزنی صاحب مغازه، وقتی بیا خیال میکنه شما مشتریش هستید، اما نه، شما یه مشتری پیدا کرد، بهش بگو بلند شو در مغازه رو ببند بیا بری مسجد، کمکش بدید زود اساساشو بذارید تو درو ببندید. و همچه اومد مسجد آقا یاد میگیره، میگه نگاه خوبه. یا آقای هم نمیگه، میگم یک کسی اومد یه بار ما رو از تو مغازه صدا زد، ما رو برد مسجد، ما دیگه یاد گرفتیم، دیدیم انگار چیز خوبیه دیگه، هر روز در مغازه رو بس ما رفتیم مسجد. همسایهاتون همینطور، همکلاسیاتون همینطور. بالاخره یه سفره‌ای که هست اینو به هم دیگه خبر بدید و مسجد رو پر بکنید و یه کسی رو با دین آشنا بکنید، راه رو یادش بدید. وقت تا آخر عمر هرچی مسجد میره ثوابش مال شما هم هست. تو استحبانات میگفتن حدود 90 سال پیش رو، نه حالا با 90 سال پیش، یا آقای باقی داشت، باغ پسته، پسته و بادوم اینجا. وصیت کرد که این باغ منو هر سال محصولاتشو بدید به بچه هایی که میرن تو مسجد. خودش هم یه 100 تا 200 تا کاسه کوچیک درست کرد، وقف مسجد کرد، گذاشت تو اتاق در مسجد. و هر دفعه یه گونی پسته یا بادوم ورداشت با تو مسجد. به خادم میگفت شما بلند شو بین دو نماز این کاسا رو، یکی کاسه پسته بادوم میکرد و تو بین صفوف نماز میگشت. این بچه ها هر که بود یک کاسه میذاشت جلوش. یکی از اون بچه ها که حالا شاید فوت شده باشه، اون وقت که بزرگ شده بود، گفت من از بچه های همون مسجدم، من 50 سال پیش 60 سال پیش همش میرفتم تو مسجد به اعتبار این پسته و بادوم ها. نتیجهش این شده که الان هیچ وقت نماز تو خونه نمیخونم، حتی مسافرت که میرم نمیتونم تو خونه، باید برم یه جا مسجد. عادت کردم دیگه. این کارا رو انجام بدید و بنیاد المهدی علیه السلام که زیر سرتون هست، افتخار فقط اصفهان هم هست، هیچ کشور دیگه وجود نداره و هیچ دنیا هم نیست، این بنیاد المهدی علیه السلام کارش همینه که مسجدی می سازد. و یکی از کاراش همین جوایز است. اینا بچه هایی که 40 روز صبح و ظهرش هم میاد مسجد، یه جایزای بهشون میدن دیگه. بعد اینا حالا نه همشون، یه نصفشون دیگه مسجدی میشه. ما این کار رو هر سال داریم الان اونجا انجام میدیم. هر کدومتون بتونید مسجد خودتون رو آباد کنید. مسجده که این طرح 40 روز اومدن تو مسجدشون پیاده کردن، مسجد شلوغ شده. چند تا مسجد خونه های بغلش هم خریدن زمین مسجد کردن، چون جا نبود. صبح بزرگ شب شلوغ میشد به خاطر این جوایز. ما یه 40 روز جایزه میدن دیگه، بعدم جمعش میکردیم. اما مساجد درش باز شد. همین اصفهان 20 سال پیشو دارم میگم، نه حالا، 20 سال پیش ما تقریبا شروع کردیم، 80 تا مسجد در صبح باز شد. اون یکی سنی ازتون گذشته یادتونه صبح در مساجد اصفهان بسته بود دیگه. اولین بار این بود، این طرحش از بنیاد المهدی علیه السلام آغاز شد که این کار انجام شد. و ما همون موقع دیدیم صبح هم شلوغ شد، مساجد درها باز شد و روحانیون هم شروع کردن مسئله بگن، احکام بگن، تفسیر بگن، اخلاق بگن. بالاخره همه چیز راه افتاد. اما یه روز هم رفته بودم یه شهر دیگه، اسمشو نگم بهتره، سحر بود رسیدیم توی شهری دنبال مسجد میگشتیم. آقا توی این خیابونه یا این شهر هر چی گشتیم یه مسجد درش باز نبود. یه خیابون گشتیم، دوتا خیابون، و کسی هم نبود. از اونی صبح نه نصف شب، از اونی صبح. یاد اصفهان افتادم که الحمدلله ما تو خیابون مرقد، دوتا خیابون به چهرم مرقد، چند تا مسجد درش باز، صدا از اون میشنویم. اما اونجا هیچ. آقا ما چند تا خیابون گردیم، کم کم دیدیم هوا داره روشن میشه. یه 3 ربع ساعتی گشتی هوا داشت روشن. خیلی ناراحت من گفتم پس ما چکار کنیم، نماز کجا بخونیم؟ بعد 3 ربع ساعت یه روفتگر شهرداری پیدا کردیم، یه آدم اینطوری، مردم که خواب بودن. خلاصه رفتیم گفتیم بابا من مسجد کجا هست، من میخوام نماز بخونم. یه مسجد نشون داد توی کوچه ای، گفت فلان جا، اون جاتون خالی، با ماشین رفتیم اونجا. همچه رفتیم تو مسجد دیدیم وضوخونه شو درش بسته است. هیچ کس نبود. حالا در مسجد باز بود، در شبستونش هم باز بود، اما وضوخونه شو درش بسته. خوشبختانه ما تو ماشینمون آب داشتیم، آب آوردیم وسط حیات مسجد، وضو گرفتیم نمازم. اینا هم هست و قدر بدونیم. ما تشکر میکنیم. همین جمعی که دورم مسجد، فقط اکتفا نکنید به این جمع. خواهشم اینه من جدای از حاجای الهی دوست میگم چون میدونم ایشون اصلا به این چیزا نگاه نمی کنن. اما اینو برای عاقبت به خیری خودمون میگم، همه وظیفه داریم کمک بدیم به هم دیگه. یکم به جوانای این محله میگم اذان بگید، اذان بگید، نیاد اینجا وایسی در مسجد اذان بگید، یکی اونور وایسی، یکی دم خیابون وایسی، یه ده نفر بشید اذان مغرب تو همین منطقه، از این ور بره تا کاشانی، از اون بره تا سمدی، اینا وایسی وایسی اذان بگید، بعدم بیاد تو مسجد نماز بخونه. صبح تو منازلتون فریاد بزنید اذان بگید. اینم انشاءالله وعده من و شما برای وقته دیگه. من اگه اومدم اینجا دلم میخواد این رو ببینم، جوانهای زنده که وای مثلا فریاد میزنن برای دینشون، نه برای پولاشون که تو غزل حسنه چی شده سوینا. بعضی ها اونجا وای مثلا داد میزنن، بعضی هم اینجا. انشاءالله خدا همه تونو چی؟ آقا میفرمان همسایه گاهی ایراد میگیرن. خیلی خوب، همسایه رو اگه میتونید فکرشو اصلاح بکنید، بشینید باش صحبت بکنید، بگین اذانی که من میگم مریضی رو از خونت بیرون میکنه و شفا میارد برای بیمارت و مشکلات دنیاییت هم حل میکنه، آخرت هم پر برکت. برای خونه خودتون هم همینطوره، چون بهترین راه ابطال سحر هم اصلا همینه. من خیلی هنوز نمیدونن که این اذان چه برکاتی داره. اما نهایتش اگه یه همسایه بد قلقی هم داشتید طوری نیست، اگه هرچی هم نصیحتش کردی دیدید نه، ما حرف خودشو میزن، خب بزن. فرض کنی یهودیه مسیحیه، خب باش، مگه تو مدینه که بلال اذان میگفت یهودی زندگی نمیکرد؟ چرا دیگه، یهودی تو خود مدینه بود. اما چیکار به اون ندن، اونا در سایه اسلام، میخواد ناراحت بشه میخواد نشه. ما وظیفمون تبلیغ دینه، باید صدا به اذان بلند کنیم تا بدنمون سالم باشه. اینا که میگم اینا با علم روز اینا تایید شده که اینا صدای تکبیر خود مولکول‌های آب بدن رو مسدس میکنه، شش زلی میکنه، وقت بدن میشه سالم. اینا عکس برداری هم کردن دیدن اینا رو. برای این مؤذن فکر نکنید، اینا روایت هم داره دارم، اما تا حالا نمیدونستن اینا رو. حالا با اشعه بیوشیمی حالا میان اینا رو اشعه میگیرن و اینا رو میدونن. در صورت اذان بگید و تبلیغ بکنید برای دینتون. خدا انشاءالله همه تون عاقبت به خیر بکنه. هر کس یه 40 روز اذان گفت سه نوبت، منم دعاش میکنم خدا چشمشو به جمال امام زمان روشن بکنه. اینم دعایی که میتونستم براتون بکنم. بسازم بسازم دیگه، صدا آقا رو شنیدید دیگه. اما مجدداً فرمایش آقا رو عرض میکنم، منتها دو جنبه داره. ببینید بچه ها که میان دو، اولا بهشون احترام بذارید، نوازششون بکنید و با نوازش چیز یادشون بدید. مثلا یه ابلیسی میکنه سر صدا میکنه، نوازش بکنه، یواش بیادش یا پهلوی من بشین و هی هم تعریفشو بکنید، اصلا شخصیت بش بدید. نکته دوام اینه که خب بچه هم نباید نظم مسجد رو به هم بزنن، یعنی پدر و مادرها اینا، اونام یعنی دو جنبه داره، هم باید مواظب باشیم اونا قداست مسجد از بین نبرن. خدا اینه که مسجد اگه نجس بشه واجب است تطهیرش، دیه واجبه، حتی ما نمیتونیم نماز بخونیم، باید بینیم اول مسجد رو تطهیر بکنیم، مسجد قداست داره. پس از یه طرف بچه ها باید نظم خاص خودشو داشته باشن، از اون طرف بزرگترها به خصوص اونایی که مسئولیت امنای مسجد هست، اونا بیشتر دعوت کنن این بچه ها رو و خوش برخورد بشن تا این بچه احساس شخصیت بکنه. یه بچه ای بود مسجد که میرفت مرتب و پدرش به من گفت، گفت ما خونمونم عوض شد رفتیم یه جای دیگه، اما این بچه من مرتب میاد این بچه. برای چی؟ گفت اون وقت که این بچه من کوچیک بود مثلا 10 سال پیش اومده تو مسجد، روحانی مسجد یه سلام آبداری باش کرده بود، گفت این تو ذهنش هم تو این مونده و خوشش اومده دیگه مرتب. حالا ما خونمونم از این رفتیم یه خیابون دیگه، اما هنون نماز میاد توی مسجد. فضای مسجد کاری بکنید که این بچه ها بیان تو این زمانی که بچه های ما همه جا خریدار دارن، هر جا برن تو خونه، تو موبایل، تو فضای مجازی، ماهواره و تو پارک ها، هر جا بینید انواع و اقسام، بنابراین پناهنده میشن به مسجد، خانه خدا. الان فرصت خیلی خوبه اینا رو جذبشون بکنید. خدا همتون رو عاقبت به خیر بکنه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. وقتی آمدن کنار جنازه مادر، دیدن مادر از دار دنیا رفتن، امام حسین علیه السلام کف پای مادر رو به صورت می گذاشته، امام حسن علیه السلام رو سینه مادر، خیلی مادر مادر کردن. علامه مجلسی می نویسن صدا زدن مادر سلام ما رو به جدمون پیامبر برسانی، بگویید بعد از رفتن شما ما دیگه یتیم شدیم. یه جمله از حضرت زینب سلام الله علیها بگم از کربلا، اون مجلله وقتی کنار کشته برادر آمدن سلامی دادن خدمت جدشون، پیامبر یا جدا یا رسول الله صلی علیک ملائکت السماء، یا جدا ببینید حسینتون چگونه در خون خودشون غلطان شده، اعضای بدنشون قطع قطع شده و بنات کسبا، یا جدا ببینید دخترانتون رو به اسارت گرفتن. بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قلب امام زمانمون رو از ما شاد فرما. به ظهورشون خرسند گردان، ما رو تحت تربیت و مشمول دعایش قرار بده. هرچه کینه در دلمون از مؤمنین هست همه رو برطرف فرما. خدایا خادمین به نظام و به اسلام، رهبر بزرگوارمون محافظت بفرما. خیانتکاران رو هم ذلیل و نابودشون کرد. اموات شهدامون، امام بزرگوارمون مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، همه رو رحمت بفرما به نبی محمد و آله.